شما کتاب سلیمنه رو خوندی؟
خیلی.
آه بعد برات بیه. خب شروع کنیم؟ من در مورد نقد شعر خیلی حرف دارم بزنم، ولی من سهم خودم رو میخوام بگم. شاید اولی مقاله‌ای که در نقد شعر از من منتشر شد مقاله اخوان شاعر حالت‌ها بود که در دفتر زمانه که سیروس طاهباز در می‌آورد اونجا چاپ شد. سیروس طاهباز به من برخورد که ما یه یادنامه یا ارجنامه‌ای برای اخوان می‌خوایم در بیاریم و اگه تو چیزی داری به ما بده. من وقت دبیر بودم توی پارچی، نشستم و مقاله اخوان شاعر حالت‌ها رو نوشتم. اخوان هر بار منو میدید، هر بار تشکر میکرد، منو بغل میکرد، میبوسید و آخرین بار میگفت که اجازه هست من اینو فلان جا چاپ کنم. گفتم این مال شماست، چه حرفی شما میزنید؟ خیلی و خیلی خوشحال شدم که یک شاعر تا زنده است ازش تجلیل بکنه. انتقادهایی بهش داشتم که گفت و هم گفتم، ولی اون فقط در تجلیلش بود. در همین سالها کتاب شفیعه کدکنی صور خیال در آمد و یه جا شفیعه کدکنی گفته بود که شعر بدون تصویر نمیشه و حرف اونم بیشتر تصویر دیداری بود، سمعی، بصری بود. حرفی که من اونجا زدم و تازه بود این که ما شعری داریم که اصلا تصویری نیست ولی شعر. و مثالی که الان میخوام بزنم، شما از رودکی دو تا شعر داریم، یکی بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، شاه سر وست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همین، شاه ماه هست و فلانی چیز ماه آسمان، شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید. این شعر تصویریه دیگه. اما یه شعر دیگه داره: ای آن که غمگینی و سزاواری، بند در نهان سرشک همی باری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری، هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیز کی پذیرت همواری. خب این شعر حرفیه، گفتاریه، تصویر بصری نداره ولی شعره. حتی بهتر از اونه به نظر من، از اون بهتره. حالا یه خاطره براتون بگم. من استاد راهنما به استاد منطق بیل هارت بود در دانشگاه لندن، یونیورسیتی کالج. این آخر کار یه مرتبه شاعر از کار در اومد، استاد راهنما هم این مرتبه از کار شاعر در اومد و شروع کرد به شعر گفتن. و یه مرتبه، نه اینکه فکر کن سابقه ای داشته باشه، گفت من نشسته بودم گوش میکردم یه شعر از فیلیپ لارکینگ خونده شد و من جاکنده شدم و دارم نامشو برام فرستاده. و شروع کرد به شعر گفتن. بعد گفت که من شعرم رو با $100 دادم به یه داور، معلوم چون این کار اونجا میشه که یه داوری پیدا میشه، $100 بهش میدم، یعنی ارزیابی کن شعر من. گفت ارزیابی کرد و ارزیابیش مثبت نبود و ناراحتم بود از این قضیه. من شعرهایش که برام فرستاده بود نگاه کردم، دیدم این شعرهاش گفتاریه، همش گفتاریه، خب نپسندیدی. بعد بهش گفتم این شعر سنگ آفتاب اوکتاویو پاز رو بخون. چون من خیلی تعریفش شنیدم. جوابش این بود، من اصلا خوشم نمیاد. برای اینکه شعر تماما تصویر بصریه، اغلب تصویر، و اون اصلا اون داور اینمون در این عالم نبوده، در این عوالم نبوده. اینه که خیلی خوشحال شد میلهارت از این حرف من، خیلی خوشحال شد، گفت من تا دیروز به تو چیز یاد میدادم، امروز تو داری به من چیز یاد میدی. خوشحال شد که خب من در اون مقاله این مسئله را مطرح کرده بودم که شعر مختاری هم داریم و این تاثیر خیلی زیادی گذاشت. یعنی استادان ادبیات که تدریس میکردن میگفتن ما به این قسمت کار تو رو ما خیلی تاثیر داریم. این مربوط میشه به چه سالی بود؟ اگر بخوام سالشو براتون بگم، این در کتاب امروز منتشر شد که بعداً اون قسمت معرفیشو حذف کردم و فقط قسمت تنه قضیه که اخوان شاد که تصویر در شعر اون چه داره اونجا آورد. این مربوط به 1150 است. سال 1150. در همین سال ما یک کاری کردیم که واقعی مهمی بود. یعنی نظریه ادبیات رو ترجمه کردیم. نظریه ادبیات رنه بلک به تمام زبان‌های زنده و حتی نیمه زنده زمان خودش ترجمه شد. و یک کتابی است معتبر و در محافل نقد ادبی کتاب شناخته شده مهمیه. و یادون باشه این رنه بلک همونه که تاریخ نقد جدید رو نوشته که سعید ارباب شیرانی ترجمه کرده در 8 جلد، که یکی از منتقدین بزرگ اروپا گفته در آمریکا به فضل بلک من کسی رو سراغ ندارم. ما این کتاب ترجمه کردیم و ترجمه این در هزار، من قبل از انقلاب اینو ترجمه کردم و دادیم به فرانکلین چاپ بکنه، چاپ نشد تا بعد از انقلاب که من از خارج برگشت شدم و چاپ شد در سال 1354. این چاپ شد و جایزه کتاب سال رو بود، جایزه کتاب سال ترجمه رو بود. 54. آره.
انقلاب نشده.
بذار ببینم چه اشتباهی من کردم. نظریه ادبیات 1354. 1354 چاپ شد. آره 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 بله. این کتاب ما قبل از انقلاب، ما این کتاب رو قبل از انقلاب داده بودیم به فرانکلین و بله و در 1154 منتشر شد، که در 1154 منتشر شد. بله ازم به حضور شما که خیلی تاثیرگذار بود. اما برگردم به بحث تصویر. کار دیگری که ما کردیم بعد از انقلاب معرفی مکتب ایماجیسم بود که در اون زمان در آیندگان ادبی منتشر شد. چه خانم شهرآشوب امیرشاهی دبیر اون مجموعه بود و دادیم به صفحه آیندگان و معرفی کردیم برای اولین بار شعر تصویری رو. که این هم خیلی تأثیر داشت در شاعران اون زمان. اما کاری که در خط سیر من تأثیر فراوان داشت کاری بود که در بعد از انقلاب بعد از انقلاب برای مجله مفید کردم و اون صدق در چهر بود، مقاله صدق در چهر. این مقاله خیلی اثرگذار بود و من فکر میکنم که همچنان خواهد بود. مسئله این بود که سوال این بود که آیا گزاره های چهری قابل صدق و کذب هستن یا نه. وقتی حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتن و پیمانه زدن، این صادقه یا کاذب؟ جمله خبریه دیگه، صادقه یا کاذب. من در اونجا موضعم این بود که ما برای صدق دو تا نظریه معروف داریم. یکی نظریه یک کوهیرنسه که میگه صدق یک گزاره در قالب مجموعی از گزاره ها معنی دارد. این گزاره ها اگر با هم انسجام داشتن، سازگاری داشتن، اون وقت میتونی بگی که این صادقه. البته بحثش مفصله و پیچیده. و اگر ناسازگار باشند و متناقض، دیگه بحث صدق و کذب مطرح نمیشه، اصلا کاذبن یا صادقن، فرق نمیکنه. یکی هم نظریه مطابقت صدق. مطابقت صدق اینه که شعر مطابقه با واقعیت باشه. این هم میگن نظریه مطابقتش که با واقعیت مطابقت داشته باشه. حرف من در اونجا این بود که هیچ کدام از این دوتا معیار به تنهایی کافی نیست و هر دوتا چون هر کی یک از منظری قابل بحث و ارزیابی. این نتیجه این بود که در اونجا کردم. البته حرفای دیگری زدم که اینجا من نمیتونم حالا بگم. این بود، این حرف همینجور ما نوشتیم و بعد داستان رستم و سهرابم به عنوان مثال آوردم و گفتم که در مورد رستم و سهراب چه جوری باید حرف زد و صدق و کذبش کجاست و این دو نظریه رو با هم مطابقت دادم و گفتم که چه جوری. و نقد بعضی از اساتید نقد فرنگی هم کردم، گفتم من نظری اینا رو قبول ندارم و به این دلیل به این دلیل به این دلیل. مقاله باید بخونید. من یادم وقتی نجف دریا بندری این مقاله رو خون، خارج بود، آمریکا بود، گفت من دلم میخواد رو به انگلیسی ترجمه بکنم. خیلی تاثیرگذار. اما این هنوز من راضی نمیکرد، هنوز تو فکرم، تا اینکه جادوی شعر گذشتگان رو نوشتم. جادوی شعر گذشتگان 1150 منتشر شد. من در اونجا به این مسئله رسیدم که شعر یک شیء هنریه. شما در مورد شیء هنری نمیتونی بگی صادقه یا کاذب. شعر مثل مجسمه میکلانج، مثل تابلوی رامبرانت، مثل موسیقی بتوون، بتوون سمفونی چهار بندش، اینا شیء هنری هستند، قابل صدق و کذب نیستن. شما نمیتونی بگی مجسمه صادقه یا کاذبه. شاعر از زبان یک از سنگ زبان یه مجسمه میسازه، یه میکلانج در میاره. مهم اینه که این شما وقتی یه شعر رو میشنوی چی میخوای؟ معنا آخر کار میاد، معنا لنگان لنگان آخر کار میاد. اصل اینه که شعر باشه و اینکه شعر باشه یعنی از در زبان تبدیل به چیز هنری شده باشه. وقتی حافظ میگه ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار کاینه ایست، جام جهان بین که آه از او، این از زبان داره یه چیزی میشه که تو میتونی دائما نگاهش بکنی، مجسمه رو دائما میتونی نگاهش بکنی، شعر رو دائما میتونی بخونی، خبر رو شما نمیتونی، یه خبر روزنامه رو تو از حفظ نمیکنی یا هی بخونی، ولی یه شعر از حفظ کنی میخونی، مثل مجسمه میمونه، مثل دالو میمونه، مثل موسیقی میمونه، چقدر خوب موسیقی میمونه. یعنی شاعر کسی است که از زبان، از مرمر زبان مجسمه ای میسازه که قابله. بنابراین از حد صدق و کذب میره بالاتر. این آخرین موضعی است که من بهش رسیدم با بحث های تئوریکی که کردم. بنابراین ملاحظه میکنید که یک سیر منسجمی در مورد چیز ادبیات داشتم و شعر، و البته این نشان دهنده این است که یه ذهن دائما روی چیزی فکر میکنه و دلش میخواد به یه سوالاتی جواب بده. البته ممکنه این نظریه مخالفی داشته باشه، باید من جواب اونا رو بدم، اون یه مسئله دیگری است، بحث ادامه داره. قبل از انقلاب البته سراغ شعرهای دیگه هم رفتم و برای هر کدامشون به دلیلی میتونم بگم جزو تئوری های شعرمه، ولی به اونا الان نمیپردازم برای اینکه خیلی طولانی میشه بحثم. ولی اینم بهتون بگم که در زمینه نقد ادبی یه کاری که کردم و بسیار تاثیرگذار بود معرفی دو تا شاعر زن بود، امیلی دیکنسون و سیلویا پلات. این دوتا هر دو شاعران مطرح، یعنی امیلی دیکنسون رو میگن خواهر شکسپیر، اونو میگن خواهر شکسپیر و بیهوده نیست، یعنی اصلا سیلویا پلات قابل مقایسه نیست با اون. و عجیبه که پدر این برای کتاب می‌خریده می‌گفته نه، خودش شعرش رو چاپ نکرد، هفت شعر ازش چاپ شد با امضای مستعار، و یه شعر داره میگه چاپ حراج ذهن است، حراج ذهن آدم است. و وقتی از دنیا رفت خواهرش کشف کرد یه بسته‌هایی رو که 1700 تا شعر حدودن ازش در اومد که اینا رو گفته و پنهان از چشم خواهرش در یه جایی گذاشته برفت، به ودیعه گذاشته برفت، ولی نمیخواسته در زمان حیاتش بوده. این خیلی جالبه، یعنی این شاعر نابه خالصه، این نشون میده که شعر یک هستی شناسی، هستن شناسی خودشه داره. چطور میشه یک دختری در یک امهرست، یک دهکده دور افتاده ای، بیاد و شعر بگه و شعرش تا قرن بیستم تازه اهمیت بعضی شگرها با تکنیک ها کسب میشه. من این دوتا رو معرفی کردم، اینو با سیلویا پلات رو، برای اینکه بگم به شاعران زنمون که اینقدر دنبال فروغ را نیفتید، اینا رو هم نگاه بکنید، ببینید اینا هم یه صداهای دیگری هستن، این صداها رو هم بشنوید. اما کار دیگری که در این سالها کردم، غیر از اون مقاله صدق و شعر و ترجمه نظریه ادبیات، ترجمه منتقدان فرهنگ بود که در سال 1378 چاپ شد. بله از این. منتقدان فرهنگ خیلی کتاب مهمیه، از این نظر که آمده منتقدان اهل کلام را، منتقدان کلام را، هنر کلام را معرفی کرده، از زمان ماتی آرنولد تا ریمون ویلیامز و یه فصل هم لیویس که مجله اسکروتینی رو در می آورد، خودش داستان مفصل. این کتاب منتقدان فرهنگ یک کتاب فوق العاده مهمی است. شما در این کتاب آراء کسانی رو درباره فرهنگ و شعر میشنوید که قبلا به فارسی دارم میگم که قبلا در فارسی ما اطلاع نداشتیم. شما نظریات راسل رو میبینید، نظریات جورج اورول رو میبینید، نظریات ریچارد وولهایم رو میبینید، نظریات خود ماتی آرنولد رو میبینید، نظریه ریمون ویلیامز رو میبینید و کسان دیگه. و این کتاب در زمان خاتمی بود که قراردادی برای من بستن برای ترجمه این، چون من خودم را نمیخواستم تو ترجمه بندازم تو این زمینه، ولی خب این کتاب مهمی بودن، نمیشد اینا را به حساب چیز بگذاره، باید جالب بود که ترجمه میشه. همیشه هم نایاب بوده، یعنی هر بار که چاپ میشه نایاب میشه، ولی باید چاپ نمی کنم، مدت ها میگذره تا چاپ نمی کنم. در همین سالها سعدی رو نوشت. سعدی کتابی است که دیگه یه راه تازه است در نگاه کردن بشه، یعنی کتابی است که مرتب چاپ میشه. چاپ اولش در سال 1376، چاپ ششم سال 1396. هر دو سال یه بار به طور متوسط تجدید چاپ شده. و من اینجا ناچارم بگم که همه کسانی که راجع به سعدی حرف زدن بدون اینکه ارجاع بدن به کتاب من، از اینجا برداشتن مطالب. متاسفانه این کار زشته که ما میکنیم. من خودم وقتی یکی همیشه توی کتابام یک لیستی دارم از افرادی که تشکر ازشون میکنم که من، ولی اونا همجوری ارجاع بدون ارجاع میارن دیگه، کاریش هم نمیشه. کتاب خودش جا افتاده، یعنی بعد از اون به تصدیق همینا که این مطالب میخونن کتابی جدی تر از این نیومده. و تازه وقتی هم که تازه بود، کاملا از دید تازه ای نگاه کردم به سعدی. و کسانی که عاشق سعدی هستند خیلی خوشحال شدن. یک کارایی کردن که نمیدونی، من فهمیدم چقدر مردم سعدی رو دوست دارن. مثلا تو گلها، همه گلهایی که شعر سعدی رو خوندن برام ضبط کردن و آوردن که گلها اینا رو خوندن. خیلی خیلی جالب که البته میره به اصطلاح ارزشش به خود سعدی برمیگرد. نکته دیگری که میخوام بگم، این البته معرفی بیشتر تا اینکه سهم من، ولی بیانش خوب البته در انگلیسی هم به این وضوح نیست. مسئله استعاره، که استعاره که اصلا جزء ذات زبانه. استعاره، دیویسون یه نظر خیلی جالبی داره که بهش میگن نظریه علی دیویسون. دیویسون میدونید یکی از فیلسوفان طراز اوله دنیای انگلیسی زبانه و کاراش خیلی نفوذ کرده در آثار هنری. خودش میگه من گاهی اوقات میرم توی نمایشگاه نقاشی یا پیش موسیقی دانا میرم، میبینم از من کوت میکنن و تعجب میکنه، ولی تعجبم نداره، برای اینکه اون دایره مطالب معنی شناسی چقدر وسیعه که میتونه غیر از زبان به هنرهای دیگر هم اطلاق بشه. حرفش هم اینه که استعاره همون معنایی رو میده که تحت لفظی رو که داری. وقتی یکی میگه از شنیدن حرفش آتیش گرفت، این واقعا تصوری که آدم میکنه اینه که یه آدم آتیش گرفت. جمع. میگه اینه نمیتونی به هیچ زبان دیگه بگی. اصلا سرم گیج رفت یا نمیدارم قش کردم یا هیچ کدوم از هر کدوم به کار ببری باز یه استعاره دیگه هست. میگه معنی استعاره همونه که هست، همون که دهد و لفظ و همه نظریه های رقیب رو رد میکنه. مقاله فوق العاده. من این مقاله رو در مورد استعاره بعد از تصویر که محدودش نکردم به تصاویر دیداری یا بصری، استعاره یک باز یک سهم دیگری است که البته مقاله هم دارم سهم فلسفه در ادبیات که اینا در دیروز امروز شعر فارسی چاپ شد، کتاب دیروز امروز شعر فارسی. در اونجا مقالاتی دارم که اغلبشون خیلی هم کوتاهن بعضیاشون، و یک کسی خیال کرده بود چون این مقالات کوتاهن پس بنابراین من یه یادداشتواری کردم و نوشتم، مثل اینکه اگر چیزی بیش از یک صفحه نباشه این دیگه اصلا چیزی نیست. من با اجازتون از اتاق خودم بیرونش کردم، گفتم تو نمیفهمی شعر، برو بیرون. تو یکی از این مقالا بصیرت شاعرها را نشون دادم، گفتم ببین این روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست یکی از مصادیقش یکی از مصادیقش همین برجای منحتنه و خوردن هواپیما به این برجا. چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید. وقتی خوب نگاه کردن آمریکایی‌ها دیدن صنایع خودشون که داره به خودشون میزنه. و بعد انگار داره راجع به دوربین های به قرن بیستومی داره حرف میزنه. گر بر سر خاچاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن آن پشه نظر در نظر در... که صحبت از پیدا شدن یک هیولایی میده در بیت الله. اصلا وقتی نگاه بکنیم مثل که چیه داری میگی؟ داری سیاست خاورمیانه خیلی عجیب. یعنی بصیرت شاعرانه تا اینجاها میره. اون وقت اینا رو من در یه مقاله آوردم کوتاه. اون کسی اومده پیشه من خیال میکنه من یه یاد داشتم سردستی یه چیزی نمیشتم رفتم به خودش. اگر همینو کش میدادم پنج صفحه ده صفحهش میکردم، میگم به من میگن چرا مقالات تو اینقدر کوتاهه، میگم این خیلی بهتره که بگن چرا اینقدر پرگویی کردی. من دو روز گذشته دو کتاب فارسی برام فرستاده بودن، باور کن اصلا اگه میتونستم عشق بریزم میگم چقدر مزخرف گفته بودن، چقدر حاشیه رفته بودن، چقدر پر حرفی کرده بودن. آقا حرف بده بزن، آقا اینا چیه؟ پر از حرف بود. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. آخه آدم نباید یه شعر خوب را با یه نثر بد معنی بکنه. آخه این معنی داره؟ اصلا چیاری که نمیشه ترجمه کرد. ویتگنشتاین نظرهایی داره فوق‌العاده. من وقتی که راجع به شعر صحبت میکردم گمون کنم مقداری از این چیزها رو گفتم.
من یک سوال دارم از صحبت قبلیتون در روی کتاب سعدی. مهمترین ویژگی اشعار سعدی که تو کتاب بهش پرداختیم چی بوده؟
زبان. زبان. میگم این معجزه‌ای که سعدی در زبان میکنه که هیچ کس بعد از اون نمیتونسته بکنه این چیه؟ چرا اینقدر شعر سعدی رو؟ آیا مضمونش متفاوته؟ چه مضمونی؟ مضمون تازه‌ای نداره. پس این چیه که ما اینقدر دوست داریم؟ قدمای ما شعر رو وقتی میخواستم بگن طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بست. خود میگن طبع روانی داره. طبع شعرش رو میگن مثل آب میمونه، مثل آب جا. این خیلی تعبیر قشنگیه. برای اینکه ببین آب رو وقتی رهاش بکنی در سنگلاخ ترین زمین ها که رهاش بکنی راهش رو پیدا میکنی و میری. شعر سعدی هم اینجوریه، یعنی زبان در دست این همینجور از تمام پیچ و خم‌های زبان رد میشه و میره. این کاری که سعدی چشم بدت دور ای بدی شمایل، ماه من و شمع جمع و میر قوایل. ببین چه کلمات عربی رو چه جوری راحت میندازه. جلوه کنون میروی و باز نیایی، سرو ندیدم بدین صفت متمایل. نام تو میرفت و ذکر تو میرفت و عاشقان بشنیدن، هر دو به وجد آمدن سامع و قائل. میبینی چه جوری یعنی اینجوری شعر گفتن که حتی لغات عربی هم بیاری و با چه ارتباط برقرار بکنی. و خودش هم خود سعدی هم میگه بدین صفت که در آفاق صیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. شاهد از غیب، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. و البته چیزهای دیگه در کتاب سعدی اصلا یه فصل مفصلی همون چیزهایی که معمولا استاد دانشگاه از زیرش در میرن و میارن به کارشون، من اونها رو گرفتم که سهل و ممتنع بودن زبان سعدی چیه؟ چه جوریه که میگن سهل و ممتنع؟ آسون به نظر می‌نماید. آرزو می‌کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون منو روزی به شب آدی. این کار اینه که یکی از شاعرانی که شما هم اسمش رو بردید میگه، گفته حرف جالبی زده، گفته هر کسی رو میشه تقلید کرد جز سعدی. به همین دلیل 200 غزل الحاقی ما در مورد حافظ داریم ولی در مورد سعدی نداریم. میشه دونه یه جوره اگه سعدی نبود زبان فارسی این نبود که این قدرت القایی رو نداشت، این زیبایی رو. زیبایی همون شیء هنری، اگر ما دنبال شیء هنری میگردیم سعدیه که این شیء هنری رو. این جواب سوال شما. آقای
دکتر ببخشید، این دستتون رو که میارید من اینجا صداتون دیگه اوت میشه. صداتون خیلی آره، چون میکروفون دقیقا اینجا.
نه یه ذره
عزیزم صداتون
در زمینه نظریه ادبیات دو جور ما منتقد داریم. یکی منتقدی که خودش شاعره و از دل شعر اومده بیرون، مثل الیو. یکی هم منتقدانی که فقط منتقدن ولی شاعر نیستن یا ادعای شاعری ندارن، مثل خیلی ها. خیلی هستن نقد ادبی بنویسن، تو زبان خودم هم هستن راجع به شعر چیز بنویسن، راجع به شاعرها چیز بنویسن ولی شاعر نیستن. این که کدام یکی از اینا بیشتر قابل اطمینانن بس مشکلیه. ولی اگر حرف ازارا باند رو گوش بدیم که میگه کسی که در عمرش یه شعر موفق نگفته باشه به حرفش روش زد. اگر بنا بود احاطه به صنایع ادبی و استعاره و تشبیه و از این چیزا راه به جایی میبرد، باید مثلا شمس قیس، صاحب الموجم یا رشید وطواد، اینا شاعرای خوبی بودن. شمس قیس که اصلا شاعر نبوده، یا ما اطلاع نداریم، اگه شاعر بود که حتما. وطواد هم که شعرهایی که گفته همش تصنع و تکلف. یا خلی البال قد بلبل تبل بلبال بال به نواز زلزل تنی بل اغلف زلزال زال، همش بازیه با اینجوریه. خب من حرفمو در این مورد، در مورد نقد ادبی زدم. اینم بهتون بگم که شاعران ما شعرشون رو گفتن، فارغ از این که منتقدان ادبی چی میگن، ولی منتقدین ما کار خودشون رو نکرد. همیشه نقد ما عقب از شعرمون، شاعران ما پیش جلوترن از، و البته درست هم هست. مثلا مرغ و تخم مرغ اینجا به یک معنی درسته، تا شعری نباشه منتقدی نیست، ولی نمیتونیم بگیم تا منتقدی نباشه شعری نیست. اینجا ما تخم مرغ و تخم مرغ به هم میریزه در این مورد. خب این بحثای
نقد
بود که خدمتتون عرض کردم. و اینکه سهم من چی بوده؟ هم معرفی شاعران بوده که خدمتتون عرض کردم، و هم اون نظریه‌ای که از نظریه مطابقت شعر شروع میشه تا میاد به شعر به عنوان شیء هنری. این سیه که این انسجام، و بعد اون چه راجع به تصویر، راجع به استعاره، و بعد معرفی شاعران مهم که ما برامون، من یادمه که مثل من گفتم توی بحث بعدی اون وقتی راجع به امیل دیکنسون میخواستم بنویسم، از در دیوار برام منبع مأخذ بارید و به یه نتیجه رسیدم. اینو مثل که گفتم اون بار، وقتی آدم روی چیز حساس نیست، همه چیزا که بعداً مربوط بهش میشه از چشمش میگریزه، ولی وقتی یه چیز حساس شد به هر چی نگاه میکنه انگار ارتباط داره به اون چیزی که داره فکر میکنه. این خیلی مسئله جالبی. دنبالی که تا دیروز کتابایی که تو قفست بود نگاه میکردی و میگه رد میشد، خب میکردم بعد که دنبال یه چیزی به ذهنت میرسه فکر میکنی یا میبینی تو کتاب خوند راجع به اون چیز داری، حالا چشمت میبینه، قبلا چشمت نمیده چون حساس نبود، ولی تا حساس شده روی چیز اشیا خودشون نشون میدن، اصلا میان در دایره دیده. این هم بدون در مورد شعر همون پیچیدگی ها رو داریم که در مورد شعر. یکی از مباحث مهم فلسفه معاصر شعره. شعر. Back to the object. حرف هوسرل. Back to the object. حالا object به چه معنی به کار میبره؟ بحث مفصلیه. ولی این مسئله نظریه این که شیء چیه؟ همین سوال ساده که این شیء چیه؟ ما که جز به وسیله حواسمون از این اطلاع نداریم که، ما از طریق لمسمون، از طریق چشممون، به ذات این اگه اصلا مرزات معنی داشته باشه با اون که ما ارتباط نداریم. ما در دنیای پدیدارها داریم زندگی میکنیم. همین مورد در مورد شعر بگو به عنوان شیء هنری. همونقدر که پیچیدگی در مورد شیء مادی است، در مورد شیء هنری هم هست.
خیلی متشکرم.
آره آره میشه زیاد باید چیز کرد، ولی تکرار حرف دیگرانه. من حرف خودم اینا بود. آره. در مورد فلسفه صحبت کردم، ولی نقش من در فلسفه و منطق ها اون که بحث خیلی مفصل.
فلسفه صحبت.
آره، فلسفه و منطق. منطق و چی؟
منطق صحبت کردم.
آه. آره.
شما در مورد منطق صحبت کردید؟
آره.
ببین
دو تا نهضت من راه انداختم، بلکه یکی نهضت منطقی که منطق جدید رسم من شناخت، یکی در مورد شعر و سهم من در شعر معاصر که چی بود.
این دو تا رو ما دو جلسه بهش اختصاص دادیم. من یه خلاصه از جلسات گذشته بگم. جلسه اول اینطوری گذشت که من دوره های کاریتون بود، آثارتون رو دونه دونه خوندم، شما در روی آثارتون کوتاه به ما توضیح دادید. بعد گفتید من خودم سرفصل بندی میکنم میام. جلسه دوم درباره منطق گفتید، جلسه سوم درباره شعر گفتید. این دوتا رو خیلی مفصل دوره های کاریتون و تاثیرتون توی منطق و شعر معاصر رو برامون تعریف کردید. امروز هم که نقد که شد جلسه چهارم در خدمتتونیم. نقدم تموم
کرد. عجب چهار جلسه بودی؟
بله.
قبل بخون.
خب حالا اگه فلسفه یعنی جدای از اینکه من بخوام سوال کنم، شما مبحثی دارید که درباره صحبت کنید مثل همین فلسفه که فرمودید؟
خیلی آره دیگه، آره دیگه.
الان آمادگیش رو دارید؟
نه، الان آمادگیش
رو
ندارم. من میخوام خودم رو اولا تکرار نکنم چیزی یا بعد بعد حالا من یه شعرم براتون بخونم. که اساس کاره اول نقطه توپق زدم اینجا، خسته بودم خیلی.
میتونید اون شعری رو که یادتون نمیومد و الان اگه کاملا خاطرتونه یه بار بگید، من به تدوینگر میگم بذار جایی.
آره.
یه بار بخونیدش بگید جایی.
یکیش این بود که
فقط این گوشیتون رو باید بذارید.
عرض می آره یکیش این بود که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. شاه سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. شاه ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. درست خوندم؟
بله درست.
یکی سوی بوستان آید همی، یکی سوی آسمان آید همی. چیز غیر از این نبود بقیه شده؟
نه.
چقدر طول کشیدی؟
ما الان 45 دقیقه.
حالا دیگه اون وقت هم همین بقیش هم همین بودی.
اگه نمیدونم اگه میخوای اجازه بدیم که ما بریم واسه جلسه بعد فلسفه رو.
آره
باشه. منم که قرار نیست سوال کنم.
نه خواستم سوال بکنم.
ما اینجا سرفت فلسفه داریم.
آره
که خب من ترجیح میدم شما درباره فلسفه بگی بعد هر چقدر
باشه. من بعد سرفصل دادم بعد یه نگاهی بکنم برای هفته بعد.
مثلا سرفصل فلسفه آره. هست، بحران هست، درباره زنان هست.
آها
یه ذره عمومی تره.
باشه.
گفتگو، هویت، این چیزا
باشه.
یا مثلا سیاست فرهنگ و نشر
میخوا. آره بل چی؟
نه بفهم
بله سوالی داشتید؟
نه
نمیدیم ولی یه چیزی میگردم
شعری میخواستید برمون بخونید؟
آره
جهانی شدن. من این سرفصل رو خیلی دوست دارم. یعنی هر کدوم از اونای دیگر رو ما حذف کنیم من این یه دونه رو از همه میپرسم.
که چی؟
ببینید این سری نظرات عمومیه. مثلا سوال اینه. مرحله جهانی شدن یعنی چی از نظر شما؟ یا مثلا مرحله آزادی یعنی چی؟ آزادی از نظر شما مهمتره یا امنیت؟ آزادی مهمتره یا قانون؟ آزادی مهمتره یا عدالت؟ و مسائل این تیپی یا توصیهتون شما چیه به جوانان امروز؟ مثلا من اگه بخوام به عنوان یک جوان رشدی داشته باشم شما توصیهتون چیه؟ با چی میتونم خودم رشد بدم؟
خیلی مشکل این سوالات ولی خب
اگه مایلی دار میگم این یه موضوعی که
نه دوش فکر کنم ببینم
آگاهی چیست انظر شما؟ تعریفتون چیه؟ حالا من یه سوال بپرسم تو این حوزه اینم جدون سوالاتیه میپرسم مایل بیدید پاسخ میدید نتیجه شاهرخ مسکوب در کتاب رویت ها در راه میگه جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم میخواستم دنیا رو عوض کنم عالمی از نو و آدمی دیگر بسازم حالا به قصد باز کردن مغازه و روشن کردن چراغ و ایستادن به انتظار مشتری این عبارت مسکو از در شما معنیش چیه؟ چی به ما میده؟
اینا به یه شکل دیگه یکی از دوستان ما میگفت که خوش آمد میگفت این جماعت چپگرا میخواستن دنیا رو عوض کنن برای اینکه مارکس گفته بود دیگه ما فلسفه میخواد دنیا رو عوض کنن دیدن زورشون نمیرسه راجبه ایران صحبت کرد چسبیدن به زبان حالا زورشون به زبان میرسه هی لغت وضع میکنن هی سرهم بنویسیم یا متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم رسم الخط چی تو باشه یا به اینجا رسیده یعنی اون بلند پروازی ها در واقع یه استعاره اون بلند پروازی ها معلوم شد به جایی نمیرسه یا به قول معروف اونا که میخواستن رو زمین بهش بسازن عملا جهنم ساختن بنابراین بهترین حرف همونه که راسل یه زمانی زد که آقا همه قبول داشته باشیم تولرانس داشته هم دیگه رو برسیم دین هم دیگه رو برسمیت بشناسیم سلایق هم دیگه رو برسمیت بشناسیم یه وقتی تو قتل زنجیره‌ای یه اتفاقی افتاد یک سمیناری گذاشتن برای ملا صدرا بود اولین سمینار ملا صدرا یکی راجبه خشونت بناشد راجبه خشونت یعنی یکی از خارج اومد موضوعش کار خودشا اودی چیز قرار داده بود خشونت قرار داده بعد شروع کرد راجبه تولرانس و فلان اینا وقتی آمد بیرون من بهش گفتم که ببین تولرانس یک موضوع تحقیرآمیزی هم هست گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی اینکه وقتی میگی من تولرانس دارم تولرانس تسامح به کار برم در واقع میخوای بگی که دارم تحملت میکنم وقتی میگی در تحملت میکنم یعنی بار منفی داره تو بر خطایی راهی کج میگم بذار بگید ولی من چیز بهش گفتم چیزی دیگه من میخوام بگم میخوام بگم که ما بعد به هم علاقه داشته باشیم نه اینکه همو تحمل کنیم ما بعد هم نوع خودمون بهش علاقه داشته باشیم از روی علاقه نه اینکه تحملش بکنیم خیلی من ممنونم که منو تحمل میکنی، ولی هیچ علاقه یه من داری؟ اینه که وقتی عشق، حتی در مورد عشق، عشقی پایدار ببینه که به مهربانی بیانجام، چون عشق یه قله است. شما از قله میری بالا، بالاتر از اونم دیگه نیست، و چون قله است باید بیای پایین. تو رو پشت بام که رفتی باید بیای پایین، چاره نیست، باید برگرد رو زمین. برای این حواست جمع باشه، این قله یه بار فتح بشه تمامه. حالا مهربان شو، حالا دیگه اونو در تنگیرا نگذار، حالا دیگه نسبت به کوچکترین حرکاتش بی خودی حساس نشو، حالا اون چیزی که اون دوست داره تو هم دوست داشته باشه، دوست داشته باشه. گفتم اینجوریه. بعد گفتم ما توی منطق خیلی چنین چیزی داریم، وقتی میخوام یک صدق رو تعریف کنیم میگیم این صدق در یه مجموعه صدقهای دیگه معنی میده. یعنی اول ثابت میکنیم، مثلا یه نظریه رو میخوایم ثابت کنیم که این نظریه صادقه، نگاه میکنیم ببینیم که چقدر واقعیات اطرافش رو در بر میگیره. هر چقدر این واقعیات اطرافش رو بیشتر در بر بگیره این نظریه بهتره. ترجمه میکنیم مهربانی خیلی در برگیرنده است، ولی عشق در برگیرنده نیست. حتی مارو میگه در هر دوره بیش از یه زوج عاشق نمیتونی پیدا کنی. اونا که میگن عشق نیست. البته من یه شعر دارم با عشق، با خشم اسمشو گذاشتم، که آخرش میگم در ضمن عشق نیست دروغ هست، ولی اسمشو گذاشتم با خشم برای اینکه زیاد اذیت نکنم افراد. با خشم بذار من اینو براتون بخونم تا ببینی چیه. من خودم از این خوشم اومد. برای فنج زیبایم آزاد در اتاقم میخرامد، واژه به واژه، سطر به سطر نگاهم میکند، میخواهد پروازش دهم، هوا زیر بال کوچکش به رقص در میآید، به رف می نشیند، دوباره می خواندم، خوش آمدی به خانه من، خوش آمدی به بیت من، چه ترکیب بند رنگارنگی، چه کرشمه‌ای، چه شوری، چه آهنگی، پرنده کوچکم، چه کوچک است در چشمهای ته سنجاقی تو اتاق من، کنار پنجره می نشیند، به اشتیاق غریق درختان سر و عقاقی، چشم ته سنجاقی من، می خواهی آزادتر، پنجره را باز می کنم، پرواز، خلاص، خلوص، تخلص، پرنده کوچکم، بدرود، بدرود. اینم برای فیلم چون